ما همیشه توقعمون از دولت خیلی بیشتر از اون چیزی که داره اتفاق میفته و دوست داریم که خلاصه اون حمایت ها و اون نگاه های سیستماتیک و نگاه های عمیق در از سمت دولت بهتر اتفاق بیفته، ولی باز از سمت وزارت محترم بهداشت، از سمت برخی از دستگاه های بحث آموزش خوب اتفاق افتاده در برخی از گروه ها. مثلا سازمان ملی جوانان آموزشی برای برخی از مشاورینش برگزار کرده در سال گذشته که البته پروژه تقریبا ناقص مونده، ولی امیدوارم که امسال استانهای دیگه هم تکمیل کنن. حوزه های علمی خیلی مهمه، خیلی از طلبه های عزیز ما خب اصل حرمتش رو میدونن، منتها برخی از جزئیات احکام مرتبط رو نمیدونن و حتما باید به میدون بیان. جالبه بعضی وقتا کسایی که تماس میگیرن با یه طلبه عزیز و استخاره میخوان، گاهی اوقات عمدی که مد نظرشون هست یه عمد حرامه، طلبه بنده خدا نمیپرسه که موضوع استخارتون چیه و انجام میده، در حالی که در موضوعی که حرام باشه که اصلا استخاره نمیشه انجام داد و اینجاها طلبه های ما میتونن نقش آفرین داشته باشن. فعالان مردمی گروه های متعددی دارن، من تقریبا بیش از 10 تشکل میشناسم که در این حوزه فعالیت دارن. یکیش نفس هست، حسنا هست، مجموعه متعدد دیگه ای هست، سفیران نجات هستن، جوانه های نجات هستن و خب دارن تو کشور فعالیت میکنن. چند تا جنس فعالیت دارن، یکی که آموزش میدن و آموزش خیلی مهمه و موثره.
بله.
دو، بحث مشاوره دارن که بتونن راه های مناسب تری در اختیار خانواده قرار بدن. بحث مداخله رو گاهی اوقات دارن، گاهی اوقات مثلا یه درگیری حقوقیه که باعث مسئله میشه، کمک میکنن. بحث شناسایی تخلفات و پیگیری برخورد با تخلفات رو دارن که اینا فعالیت مردمیه. آقای روحی عزیز تو گزارشی که پخش کردید اشاره کردش که خوشبختانه برآوردهای اخیر نشون میده که اسقاط جنین در سطح ملی کاهش پیدا کرده و این نشون میده که این نهضت ملی، نهضت اجتماعی که شکل گرفته و این واقعا گفتمانه نفوذ پیدا کرده در گروه‌های مختلف، به نظر من خیلی اثرگذار بوده. و یه نکته فقط بگم خیلی مهمه، یه تحلیل معتبر پژوهشی اخیراً داشتیم که نشون میده که شهرهای خیلی بزرگ ما، کلان شهر ما، کمتر تحت تاثیر این تغییر قرار گرفتن و شهرهای کوچیک ما خیلی تحت تاثیر قرار گرفتن. این نشون میده ما دسترسیمون به برخی از مخاطبین برقرار نیست و من دعوت میکنم از مخاطبین از این برنامه که این رسالت رو دوش خودشون احساس کنن که مسیرهایی که دارن به سمت مخاطبینی که شاید کمتر رادیو گوش بدن، کمتر با تلویزیون ارتباط داشته باشن، این محتواها رو برای اونها دنبال کنن. اگر زبانی دارن، بیانی دارن، لطفاً دریغ نکنن. خیلی از مردم عزیز ما این بحثایی که شما شنیدید رو عزیزان نشنیدن. خیلی ممنونم از توجهشون.
متشکریم جناب آقای حاجی کاظم عزیز از اینکه حضور پیدا کرد در استودیوی پخش برنامه زندگی زیباست، فعال نهضت اجتماعی حفظ حیات جنین و مدرس حوزه حیات جنین. از شما سپاسگزاریم. امیدوارم این برنامه‌ای که امروز ما تقدیم حضورتون کردیم بتونه در تغییر نگرش و تفکر اونایی که میخوان صاحب فرزند بشن یا جنین دارن، تردید دارن در حفظش یا در اینکه سخت بکنن، بتونه مؤثر واقع بشه و حفظ حیات جنین براشون اهمیت انسانی، اخلاقی، دینی و وجدانی پیدا بکنه. ما الان نیاز به نهادینه کردن این باور در افراد جامعه داریم که سقط جنین یک کار غیر انسانیه، حتی اگه افزایش جمعیت هدف گذاری نشده باشه. این بحث رو تا آخر هفته از طریق برنامه زندگی زیباست پیگیری بفرمایید. خدا یار و نگهدارتون.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو، ببین تو هوا عطر شکفتن زمین، رو زمین شوق تماشا رو ببین، یه شروع تازه از اول راه، پر زدن به عادت پرندگی. اگه همدل، اگه هم زبون باشیم میرسیم.
خیلی متشکرم از همکاران خوبم در زندگی زیباست. اما در ادامه توجهتون رو جلب میکنم به مشروع فرمایش‌های رهبر شهیدمون در جمع کارگزاران حج در تاریخ 4 آبان ماه 1388.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند متعال رو از اعماق وجود شاکر و سپاسگزاریم که توفیق داد فرصت داد، مهلت داد تا یک بار دیگر و یک سال دیگر مراسم حج را و عزیمت حجاج را به سمت اون مرکز محبوب دلهای مسلمانان در طول تاریخ شاهد باشیم. نگاه به حج باید نگاه به یک نعمت و فرصت بزرگ الهی باشد. همه عبادات اینجور است. نماز هم یک فرصت است، یک نعمت است. اگر نماز بر ما واجب نمی‌شد، بیم اون بود که در دریای غفلت محض غرق بشیم. این نعمت بزرگ که هر روزی چند نوبت ما کشنده می شویم به سمت ملاقات با پروردگار، مکالمه با پروردگار، خشوع و تضرع در مقابل پروردگار، این نعمت بسیار بزرگی است، این فرصت عظیمی است. حج هم همین جور است. امتیاز حج بر سایر واجبات و فرائض اسلامی جهانی بودن آن است، بین المللی بودن آن است. این تضرعی که هر مسلمانی در دل خود به اون نیاز دارد که در مقابل پروردگار خضوع کند، خشوع کند، تضرع کند، این در حج یک جلوه عمومی و بین المللی پیدا می کند. همه مسلمانان با هم، با اختلاف لغاتشون، با اختلاف نژادهاشون، با اختلاف عاداتشون، آدابشون، اونجا که می رسند همه خاشعند، همه متضرعند. خیلی پدیده عجیبیست. ما عادت کردیم اهمیت اون رو و عظمت اون رو درست متوجه نمی شدیم. همه مسلمانان جمع بشن متوجه به یک مرکز، به یک نقطه، خاشع در مقابل این نقطه، با این چشم به حج نگاه کنیم، به عنوان یک فرصت. اگر به چشم فرصت نگاه کردیم، اون وقت دید ما باز خواهد شد، وظایف خودمون رو بیشتر توجه خواهیم کرد. شما این فرصت رو پیدا می کنید که در خانه خدا، در کنار بقیه مسلمانان اظهار عبودیت کنید. این اولین نقطه این فرصت است. اگر این به چشم فرصت نگاه شود، اون وقت لازمش این است که انسان این رو به هیچ قیمتی از دست ندهد. حیف است که انسان در مکه مکرمه یا مدینه منوره در مجاورت مرقد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و مراقد ائمه خدا سلام الله علیهم اجمعین و مرقد بزرگان صحابه و شهدای احد و بقیه بزرگانی که در تاریخ مثل خورشید اینها می درخشند، در کنار اینها باشد و به جای توجه و تذکر به فکر دنیا باشه. اون هم دنیای حقیر، دنیای شخصی این بازارگردی ها و سرزدن به این گوشه و اون گوشه برای کارهای کم ارزشی که در طول زندگی متاسفانه با به اونها مشغولیم، در اون قطعه زمانی اکسیری که هر دقیقهش هر ساعتش اونقدر ارزش دارد و اونقدر فرصت هست، هر مسقالی از این مایه اینقدر عظمت داره، این رو ما صرف کنیم برای همین کارهای روزمره کم ارزشی که تو بازارهای شهر خودمون و در هر نقطه‌ای هم اون رو انجام میدیم، یا بقیه سرگرمی‌های بیجا. این اولین نقطه است. در مکه و مدینه به فکر توشه گرفتن باشیم، به فکر افزودن بر سرمایه ایمان خود، معنویت خود، تذکر خود، خشوع خود در مقابل پروردگار باشیم. این اولین قدم اینه. یک جلوه دیگر از اغتنام این فرصت بزرگ، فرصت تماس با بدنه دنیای اسلام است. دنیا مردمند، نه سیاست مداران، نه فرماندهان زورگو، نه مستکبرین و متکبرین عالم. گاهی میشنوید همین متکبرین محصول ذهن فاسد خودشون رو نسبت میدن به جامعه جهانی. جامعه جهانی اینجور میخواد. جامعه جهانی یعنی میلیاردها مردم، توده مردم. جامعه اسلامی هم همینه. امت اسلامی یعنی این بدنه. امت اسلامی زید و عمرو نیستند که به هر وسیله ای بر بخشی از این بدنه عظیم تسلط پیدا کردن، حکمرانی میکنن. امت این بدنه مردم است. برکات و خیرات در این بدنه عظیم است. اراده اونهاست که میتواند کوه‌ها رو جابجا کنه. حرکت اونهاست که میتوانه ارزش‌های اسلامی را جهانگیر و همه گیر بکنه. این در اختیار شماست. در حج هر سالی انسان حاج مواجه میشود با یک انبوه عظیمی از این بدنه با عظمت امت اسلامی و دنیای اسلام. این فرصت است. باید مغتنم شمرد. چه جور اغتنام فرصت بکنیم؟ خب طرق مختلفی دارد. یکی از آسانترین طرق که همه میتوانن اون رو انجام بدهن این است که ایرانی مسلمان که زیر لوای جمهوری اسلامی و حاکمیت اسلام در زندگی میکند، با رفتار خود، با حرکات خود، با منش خود اسلام، جمهوری اسلامی رو معرفی کند، خود را معرفی کند، تأثیر تربیت اسلامی بر خود را نشان بدهد. این یکی از آسان‌ترینه. حاجی که در مسجد الحرام یا مسجد النبی یا در بقیع یا در زیارت شهدای احد و امثال اینها در منا، در عرفات رفتارش رفتار انسان مؤدب و آداب اسلامی است. رفتار انسانی است که مربای به تربیت قرآنی است. اهل خشوع است، اهل تواضع است، اهل محبت است، اهل اهانت به این اون نیست، اهل جمع است، نه اهل تفرقه. اینقدر که ما در روایات داریم در ثواب شرکت در نماز جماعت اهل سنت در زمان ائمه علیهم السلام که روایت دارد که در مسجد الحرام پشت سر اینها نماز بخونید مثل این که پشت سر پیغمبر نماز خوندید، این معناش چیه؟ معلومه که امام صادق نماز اون امام جماعت را مقایسه با نماز پیامبر نمی کنه، مقایسه با نماز یک پیرو به خودش هم نمی کنه، اما میگه پشت سر اون نماز بخوانید. این یعنی چه؟ این نمایش وحدت، عملا وحدت را نشان بدید. روی همین فکر بود که امام بزرگوار ما که رضوان خدا بر او باد، اون مرد بیدار آگاه، توصیه کرد به همه ماها، همه حاجی های ایرانی که در نماز جماعت ها در مسجد الحرام، در مسجد النبی شرکت کنید، در این اجتماعات حضور داشته باشید. این یکی از مصادیقش اینه. اینجور نباشد که وقت نماز جماعت همه مشغول نمازند، چشم کسی بیفته به یک زائر ایرانی که مشغول حمل بار، حمل وزر به سمت خانه و مسافرخانه خود هست. اینها چیزایی است که مضره. رفتار مؤدب با آداب اسلامی این یکی از بالاترین چیزهاست. شما زبانم بلد نباشید، تماسم نگیرید، همینقدر که معلوم است که شما زائر ایرانی هستید و این رفتار را دارید، مؤدبید، محترمید، نظیفید، اهل دعایید، اهل ذکرید. این دعای کمیلی که به حمدالله سالهاست باب شده از این بزرگترین تبلیغ همین هاست. این از همه، از بسیاری از تبلیغ ها این مهمتره. این جمعیت عظیم مؤمن می نشینن، تضرع می کنن پیش خدای متعال، استغفار می کنن، اشک می ریزن. این میشه تبلیغ. حضور در مراسم براءت تبلیغ بزرگی است. نفس این حضور تبلیغ است. این نشان دهنده این است که حج را با همه ابعادش به صورت یک بسته کامل شما قبول کردید. در حج توحید است. توحید خودش دو جزء است، یکی الله است، یکی لا اله غیر الله است، یکی اثبات است، یکی نفی است. مظهر توحید حج است، اثبات ولایت الله و نفی ولایت غیر الله. این همون براءت است. این هاست. یک نکته دیگر در باب مسئله حج این است که به اقتضای نیازهای زمانه مجموعه کاروان بزرگ حج ایرانی که به حمدالله این مایه افتخار جمهوری اسلامی است، به اقتضای زمان و نیازهای زمان و نیازهای امت اسلامی کارهایی که پاسخ به این نیازهاست انجام بگیرد. هر سال ببینیم نیاز چیست. احساس میکند انسان که در این دوران، حالا در همین چند سال از جمله امسال، یکی از نیازهای مهم، لااقل یکی از نیازهای مهم، همین نیاز اتحاد اسلامی است، وحدت بین فرقه های اسلامی است. ببینید چه می کنند دشمنان اسلام، دشمنان امت اسلامی، برای شق شق کردن و شکاف ایجاد کردن چه می کنند، چقدر خرج می کنند برای اینکه اینها رو در مقابل هم قرار بدهند. یکی از اهداف مسلم این حوادث خونینی که نمونش رو دیروز در عراق شما شنیدید و نمونه های فراوان در پاکستان، در نقاط دیگر اتفاق میفته، که یک جمع مسلمانی به صورت ترور کور نابود میشن، از بین میرن، یا مجروح میشن، مقتوع العضو میشن. یک بخش مهمیش مربوط به همین ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی است. قرنهای متمادی در این کشور عراق شیعیان هم بودن، سنی ها هم بودن، با همدیگه زندگی کردن. همون کتاب ها، همون عقاید که امروز هست اون روز هم بود، قلیستر هم شاید بود. این حوادث اینجوری در طول چندین قرن سابقه نداشت. اینجور علیه یک دیگر بیفت اقدام کنن، اینجور به جان یک دیگر بیفتن، اینا کیان؟ یا این حوادث خونینی که در بعضی از نقاط کشور ما گاهی در طول زمان این اواخر اتفاق افتاده است، یا در پاکستان اتفاق میفته، شیعه علیه سنی، سنی علیه شیعه، اینا شیعه و سنی نیستن. اون کسانی که این اقدامها رو میکنن یا مستقیمن یا غیر مستقیم عوامل بیگانن، عوامل بیگانن، دستهای بیگانه است. اینی که برای حاجی شیعی، حاجی ایرانی در کنار بقی، در مسجد الحرام، در مسجد النبی، یک عده آدمهایی که معلوم نیست مال کجان، از کجان ظاهر میشوند، اهانت میکنند به مقدسات اینها، بعضن حتی به نوامیس اینها تعرض میکنند و جسارت میکنند، اینا کیان؟ اینه باید همه بیدار باشن، باید هوشیار باشن. دولت ها وظیفه دارن، دولت سعودی وظیفه دارد نگذارد که زائر خانه خدا، حاج بیت الله الحرام، زائر مرقد مقدس پیامبر و ائمه علیهم السلام مورد تعرض قرار بگیرد، یه نفری بیاد یه حرکتی انجام بدهد، یا علیه زائر، یا علیه روحانی شیعی، یا علیه چه اون مأمور سعودی هم به ایسته تماشا کنه، یا احیانا به نفع او وارد ماجرا بشه. اینها درست نیست، اینها درست ضد وحدت است. این همون چیزیست که آمریکا میخواد، این همون چیزیست که سرویس های جاسوسی بیگانه میخواهند. نمیتوانه مجموعه حجاج بیت الله الحرام از حوادث دنیای اسلام غافل بماند. امروز کشور عراق، کشور افغانستان، کشور مظلوم فلسطین، بخشی از کشور پاکستان زیر فشار سربازان خارجی، زیر فشار اقدامات مستکبرانه قرار دارد. مگه میتوانه دنیای اسلام اینها رو نبینه؟ اینا چیزهاییست که در حج باید به اینها توجه کرد. حج باید مظهر بروز اراده و عزم راسخ امت اسلامی باشد بر علیه این کارهایی که به وحدت امت آسیب میزند، یا به پیشرفت امت آسیب میزند، یا به پرچم برافراشته اسلام در میان امت، که امروز به حمدالله جمهوری اسلامی این پرچم رو در دستان قوی خود داره، میخواهد ضربه ای وارد کنه. باید در مقابل اینها حساس بود. اینا وظائفه، اینها چیزهایی است که برنامه ریزی های ما در اداره کاروان ها، در تبلیغ و در اموری از این قبیل بایستی ناظر به این چیزها باشه. ما برنامه ریزی فرهنگیمون، برنامه ریزی سیاسیمون، برنامه ریزی مدیریت کاروان هامون و مجموعه های حجاجمون، گزینش هامون، همه باید تابع این، با توجه به این نیازها باشد و این نیازها حاکم باشه. من البته تشکر میکنم از همه دستندرکاران محترم حج و کسانی که این سالها زحمت کشیدن و این کار بزرگ را، این وظیفه بزرگ را انجام دادن، از جناب آقای ریشهری، از جناب آقای خاکسار، از بقیه مسئولین دولتی، وزرای محترم ارشاد که در این سالها کمک کردن، و بقیه بخش ها، از رؤسای کاروان ها، از روحانیون محترم. صمیمانه از همه شما تشکر میکنیم. کار بزرگ است، هدف بسیار عظیم است، وظیفه هم بسیار سنگینه. امیدواریم که خداوند متعال همه شما رو موفق بدارد و دعای حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا شامل حال همه شما باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ایران من تا ابد ایران تو، ایران من مردمت هم پیمانم، ایران من عاشقانت میمانم، نسل قدیم با پسرها میگویم، نسل جدید با پدرها میخوانم. یار جوان برخیز، به عشق صاحب از زمان برخیز، دوباره چون گذشته باید رفت، سوی دیار عاشقان برخیز، سوی دیار عاشقان برخیز، سوی دیار عاشقان، سوی دیار عاشقان، رو به خدا می رویم، رو به خدا می رویم، سوی دیار عاشقان، سوی دیار عاشقان، رو به خدا می رویم، رو به خدا می رویم. بهر ولای عشق او، بهر ولای عشق او، به کربلا می رویم، به کربلا می رویم، بهر ولای عشق او، بهر ولای عشق او، به کربلا می رویم، به کربلا می رویم. منتظریم که شب حمله فرا می رسد، امر فرماندهی کل قوا می رسد، دمی که رمز یا علی به گوش ما می رسد، پیه نبرد خصم دون، پیه نبرد خصم دون، شیرها می رویم، به کربلا می رویم. ایران من آمدیم بهر یاری، ایران من این همه لشکر داری، نسل قدیم نسل عشق و ایثار است، نسل جدید نسل شور و بیداری، ما نسل آنهاییم که ماندن، آنها که دشمن را عقب راندن، پرواز سوی معرکه کردن، تا با نوای کاروان خواندن، تا با نوای کاروان خواندن، با نوای کاروان، با نوای کاروان، بار بندید همراهان، این قافله عزم کرب و بلا دارد، قافله عزم کرب و بلا دارد. الرحیل عاشقان، الرحیل عاشقان، سفر با بارخان، قافله عزم کرب و بلا دارد، چون کربلا دیدن بس ماجراد ها، چون کربلا دیدن بس ماجراد دارد. عین عمار ولی هر زمان در گوش ماست، گاه در جنگیم و گاه رزم ما با فتنه هاست، گاه میدان هنر عرصه پیکار ما، عالم سراسر چه بر رزم ما دارد، عالم سراسر چه بر رزم ما دارد، این قافله عزم کرب و بلا دارد، این قافله عزم کرب و بلا دارد. ایران من خاک جاویدانی تو، ایران من تا ابد ایرانی تو، نسل جدید مثل نسل دیروز است، معتقد است فاتح میدانی تو، میداند آن که حاضر است امروز، مهدی زهرا ناظر است امروز، هم جاد هم از مهیا شد، چون کربلا قلچت رست امرود
جاده و اسم و حیاس بیا تا برویم
جاده و اسم و حیاس بیا تا برویم
کربلا منتظر ماست بیا تا برویم
کربلا منتظر ماست بیا تا برویم
ایستاده است به تفسیر قیامت خورشید آن سوی واقع پیدا